موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله اول قرنتیان فصل 16 و کلام پایانی پولس رو بررسی می کنیم. فصل 16 به چند بخش تقسیم میشه. در بخش اول پولس درباره جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ایمانداران اورشلیم صحبت میکنه. در بخش بعدی او درباره کار خداوند و خدمت خودش و تلاش و تکاپو در خدمت روحانی صحبت میکنه. حالا در این پیغام به آیات 13 و 14 نگاه میکنیم. در این دو آیه پولس به کلیسای قرنتوس چند حکم مهم و اساسی میده. سپس از آیه 15 تا پایان فصل او از چند نفر نام میبره و به موارد مشخصی در کلیسا اشاره میکنه. الان به آیه 13 و 14 توجه بکنید. بیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زوراور شوید. جمیع کارهای شما با محبت باشد. این متن کوتاه پر از نکته هایی است که باید اون رو درک بکنیم. این آیه ها در زندگی ما بسیار تاثیرگذارند. من این پنج حکم بی‌نظیر رو اصول زندگی قدرتمند می نامم. اما قبل از ادامه این مبحث لازمه یک پیش زمینه به شما بدم. در میان کلیساهای عهد جدید که پولس برای آنها نام نوشت، هیچ یک به اندازه کلیسای قرنتوس این همه مشکل نداشت. هیچ یک به اندازه کلیسای قرنتوس این همه درگیر گناه نبود. هیچ کلیسایی به اندازه کلیسای قرنتوس این همه از طرح و تدبیری که خدا برای کلیسای خودش در نظر داشت فاصله نداشت. کلیسای قرنتوس واقعاً مشکل داشت. در واقع اگر به خاطر داشته باشید، در پیغام‌های گذشته کلیسای قرنتوس رو قرنتیان افتضاح نام گذاشتیم. هر مشکلی که به ذهنتون بیاد، قرنتیان تمام و کمال درگیر آن بودند. آنها مشکلات زیادی داشتند. برای همین چون در میان کلیسای عهد جدید احتمالاً کلیسای قرنتوس در بدترین وضعیت قرار داشت، این کلیسا بیشتر از همه کلیساها توبیخ میشه. در واقع در عهد جدید هیچ کلیسایی به این اندازه توبیخ نمیشه. اما یادمون باشه که این توبیخ نشانه محبته. وقتی در جایی گناه به چشم میاد، این محبته که هشدار میده و توبیخ میکنه. در این خصوص توجه شما رو به یک نکته جلب میکنم. اگر 16 فصل اول قرنتیان و 13 فصل دوم قرنتیان رو جمع بزنید، در کل 29 فصل به اصلاح یک کلیسا اختصاص داره. از نظر تعداد فصلا این دو رساله طولانی ترین کتاب در عهد جدید می باشه. هیچ رساله دیگری 29 فصل نداره. البته انجیل متا و کتاب اعمال رسولان فصل‌های طولانی دارند، اما این دو رساله روی هم 29 فصل می باشه، چون یک دنیا حرف باید به این کلیسا گفته می شد، چون اوضاع در کلیسای قرنتوس خیلی به هم ریخته بود. شما را نمی دونم، ولی من که هرگز دلم نمی خواد یک اصلاحیه به درازای 29 فصل به من بدند. اما در کلیسای قرنتوس این اتفاق افتاد. این رساله پر از توبیخ و سرزنشه، اما همچنین پر از محبته، چون این محبته که آدمیان رو به پاکی و راستی و عدالت فرا میخونه. این محبته که توبیخ میکنه، این محبته که میگوید راه این است در آن سلوک بنما. در اصل در رساله اول قرنتیان فصل 4 آیه 14 یک کلید اصلی می باشه. این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب خود تذکر می دهم. پس رساله های قرنتیان برای شرمنده کردن آنها نوشته نشد. این نامه یک تذکر جدی به آنها بود، اما این نامه از روی محبت نوشته شد که اعضای آن کلیسا رو به رفتار و کردار صالحانه نصیحت بکنه تا بتونند میراثدار برکت خدا باشند. پس رساله قرنتیان یک نامه پرمحبته. محبت توبیخ میکنه. در نهایت انگار کل کتاب در فصل 13 با یک تعریف عالی از محبت به اوج میرسه. بنابراین پولس آنها را توبیخ میکنه، اما توبیخ او از روی محبته. پولس این نامه را مینویسه تا اعضای کلیسای قرنتوس رو از باطلاق گناهانشون بیرون بکشه و به مشکلات آنها رسیدگی بکنه. 14 فصل از رساله اول قرنتیان برای اصلاح رفتار نادرست آنها نوشته شد و یک فصل برای اصلاح الهیات نادرست آنها. در فصل 16 به تعدادی نکته پایانی اشاره میشه. در میان نکته های پایانی آیه 13 و 14 چشمگیر می باشه. اغلب در پایان نامه های پولس همه جمله ها لزوماً خیلی به هم پیوند ندارن. پایان رساله های پولس مثل یک پین نوشته. به نظرم پایان رسمی نامه اول قرنتیان رو میتونیم فصل 15 آیه 58 در نظر بگیریم. بنابراین پایدار و بی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون میدانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. این آیه نقطه اوج این نامه است. بعد از اون یک پینوشت میاد. گویا اعضای کلیسای قرنتوس درباره جمع‌آوری کمک‌های مالی سوالی داشتند. برای همین پولس در پایان به این موضوع اشاره می‌کنه. سپس او چند کلمه درباره خدمت خودش صحبت می‌کنه، بعد در بخش مربوط به سلام‌رسانی پایان نامه به برخی امور جاری اشاره می‌کنه. اما در فصل 16 چند حکم در آیه 13 و 14 چشمگیر می باشه. در متن یونانی این فست، این پنج حکم، در واقع پنج فرمان می باشه. اینها دستورند، یعنی اختیاری و دل بخواهی نیستند. اینها حکم روح القدس به ایماندارانه. من این احکام رو اصول زندگی قدرتمند می نامم. وقتی مطالعه این پنج مورد رو شروع کردم، سعی داشتم طرز فکر پولس رو در ذهنم ساختار بندی بکنم. سپس متوجه شدم این پنج مورد به قولی پنج امر به معروفه. پولس در 15 فصل مدام نهی به منکر میکنه. این کار رو نکن، این کار رو انجام نده، آن کار رو ترک بکن. حالا ورق رو بر میگردونه و میگوید این کار رو بکن، آن کار رو بکن، این کار رو انجام بده. این دعایه روی دیگر سکه می باشه. در این دعایه پولس انگار 5 فرمان نظامی صادر می کنه. مثل یک گروهبان که آموزش نظامی سربازان رو با قاطعیت و جدیت بیان می کنه. بیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زوراور شوید. جمیع کارهای شما با محبت باشد. واقعا اگر کلیسای قرنتوس فقط از همین 5 حکم اطاعت کرده بود، بقیه این رساله هرگز نوشته نمی‌شد، چون اطاعت از این دستورها کافی است که اشتباهات قبلی جبران بشه. پس حالا این 5 فرمان نظامی به ایمانداران رو بررسی می‌کنیم. اولین حکم این است: بیدار شوید. در زبان یونانی این کلمه گریگوریو میباشه، یعنی بیدار بودن، هوشیار بودن. اگر اسم پسرتون رو گریگوری گذاشتید، یعنی او رو هوشیار و بیدار نامیدید. این کلمه میتونه واقعا در مفهوم بیدار شدن از خواب به کار بره. در رساله اول تسالونیکیان فصل 5:10 آمده است: مسیح برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده. در اینجا پولس واژه‌ای رو برای بیدار بودن به کار میبره که به معنای زنده بودن در نقطه مقابل مرده بودنه. اما در همان فصل 5 در رساله اول تسالونیکیان این واژه در آیه 6 در معنای روحانی به کار رفته. مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. بنابراین این واژه میتونه هم به معنای بیداری جسمانی باشه و هم بیداری روحانی. در رساله اول قرنتیان این کلمه در معنای روحانی به کار رفته. واضحه که پولس برای کسانی نامه می نویسه که از نظر روحانی در خواب عمیق فرو رفتند، نه از نظر جسمانی. او می گوید بیدار بشید، هوشیار بشید. در بیشتر واژه‌نامه ها این کلمه به معنی بیدار شدن از خواب جسمانی نیست. در اصل این واژه به معنی هوشیاری و آگاهی می باشه، یعنی تصمیم و تلاش قطعی برای حواس جمع بودن. منظور اینه که بدونیم اطرافمون چه خبره. جالبه که واژه مراقب بودن یا بیدار و هوشیار بودن 22 بار در عهد جدید به کار رفته و بارها و بارها به ایمانداران اشاره داره. زندگی مسیحی باید زندگی همراه با هوشیاری باشه. ما باید بیدار باشیم. باید هوشیار باشیم. باید حواسمون جمع باشه تا بفهمیم اطرافمون چه مگذره. باید سبک و سنگین بکنیم و آگاه باشیم که دشمن چه کار میکنه. به گفته پولس نمیتونید در حالت گیجی و رخوت و از خود بی خود بودن به زندگی مسیحی ادامه بدید. باید هوشیار باشید. نگفته نمونه که اعضای کلیسای قرنتوس در چنین رخوتی بودند. در واقع آنها همیشه گیج و از خود بی خود بودند. خیلی از آنها از نظر جسمانی نشه و مست و پاتیل بودند. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 11 آیه 21 میگوید برای غذا خوردن دور هم جمع میشید و خیال میکنید آیین شام خداوند رو برگزار میکنید. اما این شام خداوند نیست. چرا؟ چون در وقت خوردن هر کسی شام خود را پیشتر می گیرد و یکی گرسنه و دیگری مست می شود. اعضای کلیسای قرنتوس واقعا مست و گیج و از خود بی خود می شدند. همینجا بگوییم در کنار دلایل دیگر یکی از علتهایی که نباید مست بشید اینه که در حالت مستی به آنچه در زندگی می گذره هوشیار نیستید. در مقابل شیطان هوشیار نیستید. در مقابل وسوسه هوشیار نیستید. دیگه حواستون به نیازهای ضروری نیست. به هیچ چیز هوشیار نیستید. همین دلایل کافی است که هرگز لب به چیزی نزنید و سراغ مصرف چیزی نرید که بر شما مسلط بشه و روی شما تأثیر بگذاره و سطح هوشیاری شما رو پایین بیاره. با این حال اعضای کلیسای قرنتوس هر از گاه مست و از خود بی خود می شدند. اما حرف اصلی پولس در اینجا هوشیاری و بیداری جسمانی نیست، بلکه هوشیاری و بیداری روحانی است. اعضای کلیسای قرنتوس از نظر روحانی سردرگم بودند و اصلاً هوشیار نبودند. این وضعیتی مرگبار برای یک ایمان داره. واقعیت اینه که وقتی با مسیحیان مختلف و کلیساهای مختلف آشنا میشید که کتاب مقدس رو تعلیم نمیدند و واقعاً درکی از اصول روحانی ندارند، میبینید که بیشتر زندگی مسیحی آنها در سردرگمی و بیخبری سپری میشه. این دسته از مسیحیان واقعا هیچ وقت نمیدونن اوضاع از چه قراره. وقتی یک حقیقت روحانی ساده رو به اونها یادآوری میکنید، به قدری تعجب میکنن که انگار آن حقیقت همین الان از آسمان نازل شده و برای اولین بار به گوش اونها رسیده. حالا برای توضیح این پنج حکم لازمه به فصلهای قبلی رساله اول قرنتیان برگردیم و ببینیم چطور هر یک از این پنج حکم در واقع روی دیگر سکه هستند. طرف دیگر سکه مشکلات قرنتیان بود. آیا آنها هوشیار و بیدار بودند؟ خیر. پولس در اول قرنتیان فصل 5 آیه 6 میگوید آیا آگاه نیستید که اندک خمیر مایه تمام خمیر را مخمر میسازد؟ به عبارتی پولس میگوید مگر نمیدونید اگر با گناهکاران مشارکت بکنید حتما که آنها روی شما تأثیر میگذارند. پولس در اول قرنتیان فصل 5 آیه 12 میگوید آیا شما بر اهل داخل داوری نمی کنید؟ یعنی آیا مردم رو ارزیابی نمی کنید تا ببینید برای جمع شما مفید هستند یا ضرر دارند؟ دوباره پولس در اول قرنتیان فصل 6 آیه 2 میگوید آیا نمیدانید که مقدسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ یعنی چرا مشکلات و مسائل رو آنطور که خدا واقعا به شما اقتدار داده حل نمی کنید؟ چرا برای حل مشکلات نزد قاضی بت پرست میرید؟ پولس میگوید مگر نمیدونید که نمیتونید خمیر مایه رو وارد جمع خودتون بکنید؟ مگر نمیدونید که باید گناهانتون رو در میان خودتون قضاوت بکنید؟ مگر نمیدونید خدا برای داوری در ملکوتش به شما اقتدار داده؟ قطعاً باید بتونید خودتون به امور روزمره رسیدگی بکنید و مسائل رو به دادگاه بت‌پرستان نبرید. در ادامه پولس در رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 3 میگوید: آیا نمیدانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ یعنی آیا نمیدونید چه خواندگی والایی در حضور خدا داریم؟ پس باید بتونیم خودمون مشکلات رو حل بکنیم. او در فصل 6 آیه 5 میگوید: آیا در میان شما یک نفر دانا نیست؟ فصل 6 آیه 9: آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند؟ فصل 6 آیه 15: آیا نمیدانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ فصل 6 آیه 16: آیا نمیدانید هر که با فاحشه پیوندد با وی یک تن باشد؟ فصل 6 آیه 19: آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است؟ با این توصیف مشکل کلیسای قرنتوس این بود که متوجه و آگاه نبودند. اگر متوجه و آگاه نباشید، نمیتونید هوشیار و بیدار باشید. آنها در خواب غفلت و سردرگمی روحانی بودند. برای همین پولس در اول قرنتیان فصل 8 آیه 9 میگوید احتیاط کنید. اول قرنتیان فصل 10 آیه 12: با خبر باشید. فصل 12 آیه 1: اما درباره عطایای روحانی ای برادران نمیخواهم شما بی خبر باشید. پولس میگوید ولی شما بی خبر هستید. بله، آنها آگاه نبودند، گیج و از خود بی خود و در خواب بودند. آنها هوشیار نبودند. نتیجه این شده بود که همه زندگی آنها آشفته و به هم ریخته بود. جان کلام این که میتونیم مشکل کلیسای قرنتوس رو در رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 خلاصه بکنیم که پولس میگوید همه چیز برای من جایز است، اما هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، اما نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. در واقع چون کلیسای قرنتوس اینطور گیج و منگ بودند، اجازه میدادند هر چیزی بر آنها مسلط بشه. آنها در دام همه چیز گرفتار میشدند، از جمله هر فلسفه انسانی و جمعی، هر نوع رفتار و کردار نادرست. آنها به راحتی تومه میشدند چون هوشیار و آگاه و باخبر نبودند. شما میگید شاید آن بیچاره ها منبعی برای آگاهی نداشتند. خیر، چنین نبود. آنها منابع زیادی داشتند. برای همین در رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 34 پولس میگوید برای عدالت بیدار شده گناه نکنید. پولس آنها را فرا میخونه که بیدار بشند. ایمانداران باید هوشیار باشند. شما هرگز در زندگی مسیحی به پیروزی روحانی دست پیدا نمی کنید اگر در جهالت و ناآگاهی به سر ببرید. هرگز نمیتونید بر اساس اصولی زندگی بکنید که از آنها خبر ندارید. اگر ایماندار هستید، اما از نظر روحانی آگاه نیستید، بدونید که به دردسر بزرگی افتادید. شما این شادی رو از خودتون دریغ می کنید که در اراده خدا زندگی بکنید. شما برکت زیستن در اراده خدا رو از خودتون دریغ می کنید وقتی نمی دونید اراده خدا چیست. حالا شما می پرسید باید در چه مواردی هوشیار و بیدار باشیم؟ عهد جدید اشاره های فراوانی داره که درباره چه اموری باید هوشیار و بیدار و گوش به زنگ باشیم. اول از همه کتاب مقدس هشدار میده حواستان به شیطان باشه. پتروس در رساله اول پتروس فصل 5 آیه 8 میگوید هوشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. اما شیطان چه کسی رو میبلعه؟ کسی رو که هوشیار نیست. شما باید به حیله ها و مکرها و زیرکی های شیطان هوشیار باشید. باید بفهمید شیطان چگونه عمل میکنه. مثل مربی فوتبال امریکایی که در مسابقه ترفند به کار میبره، شیطان نیز از ترفند استفاده میکنه. شیطان فقط 3 ترفند داره. برای همین دفاع در مقابل آن ترفندها خیلی کار سختی نیست. شهوت جسم، خواهش چشم، غرور زندگی. شیطان همیشه با همین 3 ترفند سراغ ما میاد. باید ترفندهای او را یاد بگیرید. باید بیدار باشید. هوشیار باشید، مراقب باشید تا گرفتار نشید، چون شیطان دنبال کسی میگرده که خوابش برده. مثل کسی که به قلمروی شیرها میره، از خودرو پیاده میشه، روی چمنها دراز میکشه و چرت میزنه. شیطان دنبال چنین کسی است. پس مراقب شیطان باشید. دوم، حواستان به وسوسه ها باشه. در انجیل مرقس فصل 14 آیه 38 عیسی مسیح میگوید بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش یا وسوسه نیفتید. بله، باید در مقابل وسوسه هوشیار باشید. شیطان با راههایی وسوسه میکنه که حتی فکرش را هم نمی کنید. نمیتونید بی خیال و بی ملاحظه در دنیا پرسه بزنید و خودتون رو در معرض همه چیز قرار بدید و انتظار داشته باشید هیچ چیز روی شما تأثیر نگذاره. این بی خیالی و بی توجهی به شما آسیب میزنه و شما را در معرض وسوسه قرار میده. پس مراقب باشید. چشمانتان را باز نگه دارید. اما سومین موردی که عهد جدید درباره اون صحبت میکنه این است که مراقب بی تفاوتی و بی‌اعتنایی با امور روحانی باشید. در کتاب مکاشفه فصل 3 خداوند در توصیف کلیسای ساردس میگوید نام داری که زنده‌ای ولی مرده هستی. بیدار شو و مابقی را که نزدیک به فنا است استوار نما. بله، یک کلیسا میتونه به راحتی بی تفاوت بشه. یک ایماندار میتونه مغرور، از خود راضی، بی تفاوت و بی اعتنا بشه. خداوند به کلیسای ساردس میگوید مانند دزد در شب برای داوری تو خواهم آمد. پس خداوند یک ایماندار بی تفاوت و بی اعتنا رو که به گناه، ضعف روحانی و نافرمانی و نااطاعتی اهمیت نمیده تأدیب خواهد کرد. خیال نکنید میتونید با غرور و خودپسندی هر کاری دلتو میخواد انجام بدید و به قول معروف آب از آب تکون نخوره. من باور دارم در چنین شرایطی خدا شما رو تأدیب خواهد کرد. من معتقدم او شما رو تأدیب میکنه چون خدای ما خدای با محبته و خواستش این میباشه که رفتار و کردار شما رو اصلاح بکنه تا سپس خودش همه برکتهایی رو که برای شما در نظر داره در زندگیتون جاری بکنه. از این رو باید مراقب بی تفاوتی باشید. به زندگی خودتون نگاه بکنید. وقتی به جایی می رسید که با گناه احساس راحتی می کنید و دیگه تقلا نمی کنید به موزل گناه رسیدگی بکنید و فکر چاره باشید، آن وقته که واقعا به دردسر می افتید. پس مراقب این موضوع باشید. مورد دیگری که باید مراقب اون باشید معلمان دروغینه. پولس در نامه به تیموتائوس در رساله دوم تیموتائوس میگوید افرادی خواهند آمد که آموزه های درست رو تعلیم نمیدن. آنها گوش های مردم رو از حقیقت بر میگردونند و مردم رو به افسانه ها سوق میدن. سپس پولس در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 5 میگوید تو هوشیار باش. یعنی باید مراقب تعلیم غلط و آموزه‌های نادرست باشید. ذهنتون رو هوشیار و بیدار نگه بدارید. سپس در مورد پنجم کتاب مقدس به ما میگوید در دعا بیدار باشیم. به گفته رساله اول پتروس فصل 4 آیه 7 برای دعا هوشیار باشید. پولس در رساله افسوسیان فصل 6 آیه 18 میگوید با دعا و التماس تمام در هر وقت دعا کنید و برای همین به اصرار یا پایداری بیدار باشید. بله، باید بیدار باشید. نمیتونید بدون آگاهی و هوشیاری دعا بکنید. وقتی دخترم مارسی کوچک بود همیشه میگفت خدای عزیز کل این دنیای بزرگ رو برکت بده. به او میگفتم مارسی جونم اینطور نمیشه دعا کرد عزیزم، باید خیلی مشخص دعا بکنی. کافی نیست فقط بگیم خدایا کل این دنیای بزرگ رو برکت بده. باید حواستان باشه و بدونید که خدا میخواد درباره مسائل خاص و مشخص دعا بکنید، نه اینکه به طور کلی و عمومی دعا بکنید. این یعنی بیدار بودن و هوشیار بودن. چطور میتونید دعا بکنید اگر ندونید اطرافتون چه خبره؟ باید دقیق و مشخص دعا بکنید. پس تا اینجا بررسی کردیم که باید حواسمون به شیطان باشه. باید مراقب وسوسه ها باشیم. باید مراقب بی تفاوتی و بی اعتنایی باشیم. باید حواسمون به معلمان دروغین باشه. باید در دعا بیدار باشیم. اما مورد آخر اینه که باید منتظر بازگشت خداوند باشیم. انجیل متی فصل 24 آیه 42 و فصل 25 آیه 13 و چندین آیه دیگه در عهد جدید اعلام می‌کنند خداوند برمی‌گرده. بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی‌دانید. اما بیدار بودن یعنی چی؟ یعنی آیا باید همیشه اطرافمون رو نگاه بکنیم؟ بعد بگیم همه جا رو نگاه کردم خبری نبود، گویا امروز خداوند بر نمی گرده. خیر، بیدار بودن یعنی حواستون به زندگیتون باشه، چون خداوند برمیگرده. شما به قدر کفایت وقت دارید که کاری رو که خدا به شما واگذار کرده انجام بدید. پس هوشیار و بیدار باشید. اما اعضای کلیسای قرنتوس این فرصت رو از دست دادند و خرابکاری کردند. آنها هوشیار نبودند. در نتیجه در دام شیطان افتادند. در دام وسوسه افتادند. در دام بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی افتادند. تومه معلمان دروغین شدند. در تله بی‌اعتنایی به دعا گرفتار شدند و برای بازگشت خداوند آماده نبودند. آنها حتی رستاخیز از مردگان رو انکار می کردند. از این رو پولس به آنها می گوید فقط کافی است هوشیار و بیدار شوید تا همه این مشکلات برطرف بشه. بله، اگر از خواب غفلت بیدار بشید خیلی از مشکلات برطرف میشه. الان شما میپرسید چطور بیدار بشیم؟ جواب اینه، برای بیدار شدن باید کتاب مقدس رو بخونید. همه هشدارهایی که باید از آنها باخبر بشید در کلام خدا موجوده. کتاب مقدس مثل یک میکروسکوپ همه ریزه‌کاری‌های مکرها و حیله‌های شیطان رو نشون میده. کلام خدا همه چیز رو آشکار میکنه. پس چشمتون به کتاب مقدس باشه و این اصول رو در زندگی به کار ببرید. کلام خدا برای تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا شما رو کامل و بالغ بکنه. کلام خدا رو بخونید. کلام خدا پنجره بیداری شماست. حالا در بررسی اصول زندگی قدرتمند به نکته دوم میرسیم، یعنی استوار باشید. اول بیدار بشید، دوم استوار باشید. من آدمای استوار رو دوست دارم. آدمایی که پای اعتقادشون میستند. من آدمای بی‌ثبات و مردد و حزب باد رو دوست ندارم. من آدمایی رو دوست دارم که واقعاً به باورشون ایمان دارن و به اون پایبند میمونن. حالا در اینجا پولس میگوید در ایمان استوار باشید. واژه استوار در زبان یونانی استیکو میباشه. هر وقت این کلمه رو میشنوم این تصویر به ذهنم میاد. کوبیدن و فرو بردن یک چوب یا میله داخل زمین. یک چوب یا میله رو داخل زمین فرو می کنیم تا محکم ریشه بگیره و استوار بمونه. در این مورد آقای حاج، الهیدان امریکایی در قرن 19 می گوید آموزه های الهیات به این منظور نیست که آنها رو به باد انتقاد بگیرید. اما کلیسای قرنتوس با هر نسیم این طرف و آن طرف می رفت. برای همین پولس می گوید استوار باشید. اعضای آن کلیسا واقعا به این هشدار نیاز داشتند. اما توجه بکنید که پولس می گوید در ایمان استوار باشید. منظور از ایمان یک احساس معنوی و روحانی نیست، بلکه ایمان و اعتقاد به محتوای مکاشفه خدا می پاشه. یعنی در انجیل استوار بمانید. این همان ایمانه که رساله یهودا می گوید یک بار برای همیشه به مقدسان سپرده شد. این است حرف پولس. در ایمان استوار بمانید. به کلام خدا پایبند باشید. به انجیل پایبند باشید. این ایمان اصیل نباید با یک احساس معنوی اشتباه گرفته بشه. در این راستا در رساله اول تیموتائوس فصل 6 آیه 12 چنین میخونیم: جنگ نیکوی ایمان را بکن. پس باید برای حفظ ایمان بجنگیم، چون شیطان میخواد ایمان و محتوای حقیقت رو از ما بگیره. الان این سوال پیش میاد: مگر کلیسای قرنتوس چه کار میکرد که پولس به اونها هشدار میده؟ کلیسای قرنتوس به ایمان پایبند نبود. اصلا ببینیم ایمان چیست؟ ایمان یعنی باور به چیزی که خدا آن را مکشوف نموده است. اصل مطلب اینه که خدا از عالم بالا محتوای ایمان ما رو که همانا انجیله مکشوف کرده. این ایمان همتا نداره. ایمان ما از طرف خدا مکاشفه شده. اما کلیسای قرنتوس به این ایمان نچسبیده بود. آنها به این ایمان پایبند نبودند. برای توضیح بیشتر به رساله اول قرنتیان فصل 1 نگاه بکنیم. در آن زمانه مردم میگفتند مسیحیت و ایمان مسیحی فقط حماقته. آیه 18: ذکر صلیب برای هالکان حماقت است. همه حکیمان و همه کاتبان و همه مفسران این عصر به حکمت انسانی و حکمت دنیا پایبندند. با این توصیف پولس میگوید انجیل برای مردم دنیا سنگ لغزش و در نظرشون حماقته. حالا کلیسای قرنتوس این حکمت انسانی رو وارد کلیسا کرده بود. در واقع اعضای آن کلیسا حکمت انسانی رو هم سطح مکاشفه خدا می دونستن. به عبارتی برای قرنتیان مکاشفه خدا دیگه بی همتا و خاص نبود. آنها از همه فلسفه های انسانی استقبال می کردن و اون فلسفه ها رو وارد جماعت کلیسا کرده بودند. در اصل کلیسای قرنتوس فلسفه انسانی و حقیقت خدا رو با هم مخلوط کرده بود. اما این دو اصلاً با هم جور نیستن. مکاشفه خدا رو نمیتوان با حکمت انسان برابر دونست. اما کلیسای قرنتوس با این دیدگاه که فلسفه انسانی با مکاشفه خدا سازگاره، قلب ایمان مسیحی رو نشانه گرفته و اون رو به مخاطره انداخته بود. سپس به فصل 3 آیه 18 می رسیم که پولس با آنها می گوید کسی خود را فریب ندهد. اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم پندارد، جاهل بشود تا حکیم گردد. یعنی سخت در اشتباهید اگر خیال میکنید واقعا دانا و باهوشید. حکمت انسانی رو از خودتون کسر بکنید، آنچه باقی میمونه حکمت واقعی است. پولس میگوید خودتون رو فریب ندید. اما آنها خودشون رو فریب داده بودند و حکمت انسانی رو با مکاشفه خدا در یک سطح میدیدند. آنها با این دیدگاه قلب ایمان مسیحی رو نشانه گرفته بودند. امروز نیز گرفتار همین دیدگاه هستیم. عده‌ای معتقدند کتاب مقدس صرفاً یک تفسیر انسانی درباره خداست که متعلق به عصر و دوران قدیمه. این یعنی نفوذ حکمت انسان به ایمان مسیحی. کلیسای قرنتوس با این دیدگاه عمق مسیحیت رو نشانه گرفته بود. حالا به دومین مورد میرسیم که باید در اون استوار بمونیم. دومین مورد شخص عیسی مسیح میباشه. شما باید در کیستی مسیح استوار و به آن پایبند باشید. اما کلیسای قرنتوس به این حقیقت پایبند نبود. در عوض ایمانشون ترکیبی از مسیحیت و بت‌پرستی بود. آنها بسیاری از رسم‌ها و سنت‌های رایج در فرهنگ جامعه رو وارد کلیسا کرده بودند. کلیسای قرنتوس بسیاری از آداب و تشریفات بت‌پرستان رو که بخشی از مذهب جامعه بود وارد کلیسا کرده بودند. از جمله همه آن خلسه رفتنها و از خود بی خود شدنها و شوریدگیها و سرمستیها که بخشی از عبادت بت‌پرستان بود. همه اینها رو با ایمان مسیحی درآمیخته بودند. وقتی اعضای کلیسای قرنتوس دور هم جمع می شدند، عده‌ای واقعاً در خداوند و در روح او خدمت می کردند، اما عده‌ای کاملاً از خود بی خود و سرگشته می شدند، به خلسه می رفتند و احساسات بر اونها غلبه می کرد. ولی به خیال خودشون به این شکل خداوند رو خدمت می کردند، در حالی که آنچه انجام می دادند در واقع بت‌پرستی خالص بود. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 2 نگاه بکنید. می دانید هنگامی که امتها می بودید به سوی بت‌های گنگ برده می شدید به طوری که شما را می بردند. در زبان یونانی واژه امتها اتنی می باشه. این رو هم بگیم که فعل برده می شدید حاکی از اونه که یک نفر رو که به خلسه رفته و سرگشته و از خود بی خود شده و حال خودش رو نمی فهمه به جایی بکشند و ببرند. پولس میگه شما قبلن وقتی این بت‌های گنگ رو عبادت می کردید به خلسه می رفتید و از خود بی خود می شدید. حالا در جماعت کلیسا همان کارها رو تکرار می کنید. برای همین در آیه 3 پولس به آنها می گوید هر که متکلم به روح خدا باشد عیسی را لعنت نمی گوید. اما ببینیم در جمع کلیسای قرنتوس چه اتفاقی می افته که پولس به اونها چنین تذکر می ده. در جماعت اون کلیسا وقتی مردم به خیال خودشون در الهام روح القدس به خلسه می رفتند در میان جمع می ایستادند و عیسی مسیح رو لعنت می کردند. وقتی اعضای کلیسای قرنتوس یگان اقتدار کلام خدا رو زیر سوال می بردند و عیسی مسیح رو با زبانشون لعنت می کردند واضحه که در ایمان استوار نبودند. آنها قلب مسیحیت رو نشانه گرفته بودند. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 15 نگاه بکنیم تا ببینیم کلیسای قرنتوس در چه مورد دیگری استوار نبود. آیه 12: اگر به مسیح وعظ می شود که از مردگان برخاست، چطور بعضی از شما میگویند که قیامت مردگان نیست؟ آنها اقتدار کلام خدا رو زیر سوال می‌بردند، ذات عیسی مسیح رو انکار می‌کردند، سپس ادعا می‌کردند رستاخیز از مردگان وجود نداره. کلیسای قرنتوس قلب انجیل رو نشانه گرفته بود. معلومه که آنها اصلاً در ایمان استوار نبودند. پس وقتی پولس میگوید در ایمان استوار باشید، منظورش چنین میباشه: به اقتدار کلام خدا برگردید، به شخص عیسی مسیح برگردید، به رستاخیز از مردگان برگردید که سنگ زیر بنای مسیحیته. واقعا اگر کلیسای قرنتوس این همه مشکل نداشت، رساله اول قرنتیان میتونست به همین دو آیه 13 و 14 در فصل 16 محدود بشه. پولس فقط باید دوباره تاکید میکرد همچنان بیدار بمانید، همچنان در ایمان استوار بمانید، همچنان مراقب بمانید، بر کاری که انجام میدید ادامه بدید. اما حالا پولس به آنها میگوید بیدار شوید، در ایمان استوار باشید، چون رعایت این اصول میتونست وضعیت وخیم کلیسای قرنتوس رو دگرگون بکنه. بله، کتاب مقدس به ما میگوید باید در ایمان استوار باشیم. به گفته رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 14، برای آن شما را خواند به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. پس ای برادران استوار باشید و آن روایات را که خواه از کلام و خواه از رساله ما آموخته اید نگاه دارید. یعنی به این حقایق که از کلام خدا و رساله های رسولان آموختید پایبند بمونید. پس کلید استوار ماندن چیست؟ کلام خدا، تعلیم رسولان مسیح، یعنی رساله های عهد جدید. اگر می خواهید هوشیار و بیدار باشید، باید به کلام خدا چشم بدوزید و از پنجره کلام خدا دنیا رو نگاه بکنید. اگر می خواهید در ایمان استوار باشید، باید از تعلیم کلام خدا باخبر باشید و با چسبیدن به اون هوشیار بمونید. پس کلید هوشیاری، کلید استوار بودن در ایمان، کلام خداست، کتاب مقدس. حالا ببینیم عهد جدید درباره این استوار موندن چه میگه. البته که عهد جدید در این مورد صحبت‌های بسیار داره. در سرسپردگی به مسیح استوار باشید، فیلیپیان فصل 4 آیه 1. در خداوند استوار باشید، یعنی در تعهد به مسیح و در ایمان به سرمایه‌های روحانی او استوار باشید. در اتحاد استوار باشید، رساله فیلیپیان فصل 1 آیه 27. در یک روح برقرار باشید، رساله غلاطیان فصل 5 آیه 1. به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی، یعنی شریعت گرایی، گرفتار مشوید. در رساله کلوسیان فصل 4 آیه 12 اپافراس چنین دعا میکنه: در تمامی اراده خدا کامل و بالغ شوید و استوار بمونید. همچنین کلام خدا میگوید مقابل شیطان استوار باشید، رساله افسوسیان فصل 6، در خداوند زورآور شوید زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسد نیست. سپس در ادامه میگوید همه کار را به جا آورده در مقابل شیطان بیستید. بنابراین باید در سرسپردگی به مسیح استوار باشیم، باید در اتحاد استوار باشیم، باید در آزادی استوار باشیم، باید در اراده خدا استوار باشیم، باید در مقابل شیطان استوار باشیم. باید محکم بیستیم، نه اینکه از باد هر تعلیم به این سو و آن سو بریم و با ارواح فریبنده و تعالیم دیوها اغوا و گمراه بشیم. با این حال اعضای کلیسای قرنتوس استوار و هوشیار نبودند. از این رو نمیتونستند در انجیل و در سرسپردگی به مسیح استوار باشند. نمیتونستند در بهره گرفتن از آزادی استوار باشند. نمیتونستند در اتحاد استوار باشند. در اراده خدا استوار باشند. در مقابل شیطان استوار باشند. آنها به قدر کفایت در کلام خدا وقت نمیگذاشتند. حالا میرسیم به سومین فرمان نظامی پولس: مردان باشید. من این فرمان رو حکم به بلوغ روحانی میدونم. یعنی بالغ باشید. مثل مردان رفتار بکنید. تا جایی که به خاطر دارم این عبارت جالب فقط در همین آیه در عهد جدید به کار رفته. اما در ترجمه معروف به 70 تنان، ترجمه عهد عتیق به زبان یونانی، این کلمه شجاع باشید ترجمه شده. پس این واژه معنای شجاعت داره، اما به معنی بلوغ هم به کار رفته. در واقع شجاعت و بلوغ تقریبا همدوش هستند. یک کودک یا فرد نابالغ معمولاً شجاع نیست، اما فرد بالغ معمولاً شجاعت داره. یک کودک معمولاً ترسوست، اما فرد بالغ معمولاً قدمهاش رو با اعتماد و اطمینان بیشتری برمی‌داره. در اصل پولس میگوید شما باید مردان شجاع، بالغ و پخته باشید. جان کلام اینه که رفتار مردانه داشته باشید، مثل مرد رفتار بکنید. در زبان یونانی این عبارت آندریزو می باشه. الان لازمه کمی درباره بلوغ صحبت بکنیم، چون تا بالغ نباشیم شجاع نخواهیم بود. پولس بارها در این مورد به کلیسای قرنتوس پند و اندرز میده. در اول قرنتیان فصل 14 آیه 20 او میگوید ای برادران در فهم اطفال مباشید، بلکه در بدخویی اطفال باشید و در فهم رشید، یعنی مردان، یعنی بزرگ شوید. او این موضوع رو بارها به شکل‌های مختلف به کلیسای قرنتوس بویست می‌کنه. در فصل 4 پولس می‌گوید باید با شما مثل بچه‌های کوچیک رفتار بکنم. اگر استا نشوید نزد شما میام. اگر بیایم، اگر مجبور بشم، شما رو تنبیه خواهم کرد. البته پولس واقعاً اینا رو نمیگه. در اصل می‌گوید چه خواهش دارید؟ آیا با چوب نزد شما بیایم؟ اگر رفتارتون رو استا نکنید برای توبیخ میام. بله، اعضای کلیسای قرنتوس مثل یک مشت بچه بودن. آنها مثل یک مرد فهم و درک و بینش نداشتند. آنها مثل یک مرد شجاع نبودند. آنها مثل یک مرد بالغ نبودند. آنها بچه هایی بودند که دعوا و داد و بیداد می کردند. آنها پخته نبودند. به قول رساله افسوسیان فصل 4 آیه 14 از باد هر تعلیم غلط این طرف و آن طرف می افتادند. اعضای کلیسای قرنتوس رفتارشون کودکانه بودند. در نتیجه نمیتونستند در مقابل حمله های شیطان از خودشون دفاع بکنند. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 3 نگاه بکنیم که آشناترین متن در باره همین موضوع می باشه. و من ای برادران نتوانستم به شما سخن گویم چون روحانیان، بلکه چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح، و شما را به شیر خوراک دادم نه به گوشت، زیرا که هنوز توانایی آن نداشتید بلکه اکنون نیز ندارید. به عبارتی شما مثل یک مشت بچه هستید. من حتی نمیتونم غذای خوب و جامد به شما بدم. فقط باید همین شیر رو به شما خوراک بدم. بله، اعضای کلیسای قرنتوس مثل بچه ها بودن. آنها بزرگ نشده بودند. باید با آنها مثل بچه ها رفتار می شد. باید تنبیه می شدند. حتی با هم حسادت و رقابت خواهر و برادری داشتند. آنها یکدیگر رو به دادگاه می کشوندند. با هم بحث و دعوا می کردند. پولس در فصل 13 به آنها می گوید زمانی که طفل بودم چون طفل حرف می زدم، اما چون مرد شدم کارهای کودکانه را ترک کردم. حتی عبادت و پرستش آنها کودکانه بود. همه چیز بر اساس احساسات بود، نه حقیقت و آموزه‌های کلام خدا. از این رو پولس می گوید بزرگ شوید. واقعیت اینه که اگر اعضای کلیسای قرنتوس بزرگ و بالغ شده بودند، بسیاری از مشکلات اونها برطرف می شد. مشکلاتی از جمله نفسانی بودن، بحث و دعوا کردن و آیین عبادت و پرستش که آنها را به یک بازی کودکانه تبدیل کرده بودند. اگر کلیسای قرنتوس روی حقیقت کلام خدا تأمل می کرد، اگر در فهم و درک مرد شده بودند، اینقدر درگیر احساسات نمی شدند. برای همین من معتقدم تعلیم کلام خدا، موسیقی و نوای پرستش در کلیسا و ساختار کلیسا همیشه باید از نظر روحانی در بالاترین سطح باشه تا مردم رو به بلوغ روحانی برسونه، نه اینکه اونها رو درگیر احساسات و ذوق‌زدگی بچگانه بکنه. اگر اعضای کلیسای قرنتوس بزرگ و بالغ شده بودند، خیلی چیزها تغییر می کرد. پولس می گوید بیدار شوید. اگر آنها هوشیار و بیدار بودند، این همه دردسر نمی داشتند. پولس می گوید استوار باشید. اگر آنها در ایمان استوار بودند، از الهیات غافل نمی موندند. پولس می گوید بالغ بشوید. اگر آنها بالغ بودند، این همه دعوا، مشاجره، بگومگو، بیکفایتی، بیحاصلی و خامی روحانی در میانشان دیده نمی شد. ناگفته نمونه که همه ما ایمانداران باید بالغ باشیم. به گفته رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید. در رساله افسوسیان فصل 4 آیه 13 گفته شده تا همه به اندازه قامت پری مسیح برسیم. پس در مسیح که سر کلیساست رشد کنید و دیگر کودک نباشید. شما میپرسید چطور باید رشد بکنیم؟ بله، میدونم چطور هوشیار و بیدار باشیم با خواندن کلام خدا، بله، میدونیم چطور استوار باشیم با دانستن آموزه‌های کلام خدا. ولی چطور میتونیم رشد بکنیم؟ جواب شما اینه: مثل نوزادان مشتاق شیر کلام خدا باشید تا رشد بکنید. غرق کلام خدا بشید تا ببینید چطور بیدار و هوشیار خواهید شد. این بهترین نقطه شروعه. شما استوار میشید و رفته رفته بالغ خواهید شد. پس آنقدر هم سخت نیست. همه چیز به کلام خدا کتاب مقدس بستگی داره. حالا نوبت مورد چهارمه. زورآور شوید. در متن یونانی این آیه این جمله تنها جمله است که فعل آن مجهول می باشه. پولس نمیگه خودتون قوی و زورآور باشید. چرا؟ چون نمیتونید خودتون رو قوی بکنید. این کار خداونده. پولس در رساله افسوسیان فصل 6 آیه 10 میگوید در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. در انجیل لوقا فصل 2 آیه 40 این کلمه در توصیف عیسی به کار میره. طفل رشد کرده به روح قوی میگشت. پس این واژه میتونه به معنی تقویت روح و تقویت درون باشه. یک انسان درونی قوی، یک روح قوی. این روح قوی و انسان درونی قوی میتونه بر جسم غلبه بکنه. رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 1 میگوید پس تو ای مرد خدا در فیضی که در مسیح عیسی است زورآور باش. یک روح قوی بر جسم غلبه میکنه. اما اعضای کلیسای قرنتوس تقویت نشده بودند و قوی نبودند. در واقع جسمشون بر آنها حکومت میکرد. هرچه جسم به آنها میگفت انجام میدادند و نمیتونستند با جسم مقابله بکنند. پولس به آنها میگوید شما جسمانی هستید. شما تومه جسم هستید. حالا نکته جالب اینجاست که اعضای کلیسای قرنتوس خیال میکردند قوی هستند. خیال میکردند تافته جدا بافتند. در واقع پولس به آنها میگوید شما خیال میکنید من میترسم نزدتون بیام. شما آنقدر خودتون رو قوی میدونید که به خیالتون من واهمه دارم با شما رو در رو بشم. اعضای آن کلیسا با خودشون میگفتند پولس هرگز اینجا نمیاد تا ما رو ببینه. ما از اون بیدها نیستیم که از این بادها بلرزیم. با این توصیف پولس در فصل 10 آیه 12 به آنها میگوید آن که گمان برد که قائم است با خبر باشد که نیفتد. بله، آنها به خیال خودشون خیلی قوی بودند، ولی اصلا اینطور نبود. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 4 نگاه بکنید و ببینید پولس درباره این ضعف شخصیتی آنها چی میگه. آیه 6 شما تکبر میکنید. آیه 18 شما تکبر میکنید. فصل 5 آیه 2 شما فخر میکنید. بله، شکی در این نیست که آنها مغرور شده بودند و خودشون رو تافته جدا بافته می دونستند. خودشون رو آدمهای مهم، با نفوذ، تأثیر گذار و به قول معروف سوپر استار روحانی می دونستند. برای همین پولس می گوید چند کلمه با شما حرف دارم. خیلی مغرور شدید. رساله اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 کیست که تو را برتری داد و چه چیز داری که نیافتی؟ پس چون یافتی چرا فخر میکنی که گویا نیافتی؟ یعنی چه چیزی باعث شده خودتون رو این همه برتر و ممتاز بدونید؟ اگر با دیگران فرق دارید، مگر غیر از اینه که خدا شما رو آفرید؟ اگر صاحب برکتی هستید، خدا آن را به شما عطا کرده و ربطی به شایستگی شما نداره. شما واقعا خیال میکنید کسی هستید؟ بله، اعضای کلیسای قرنتوس خودشون رو خیلی قوی و مغرور میدونستند. برای همین پولس در آیه 8 با زبان طعنه به آنها میگوید اکنون سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت میکنید و کاش که سلطنت میکردید تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم. زیرا گمان میبرم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنانی که فتفای مرگ بر ایشان شده است. این آیه ها پر از طعنه میباشد. آیا تافته جدا بافته هستید؟ آنها خودشون رو پادشاه میپنداشتن، سیراب و دارا. همه این جمله ها طعنه و کنایه میباشه. سپس پولس آنها را با رسولان مسیح مقایسه میکنه، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. او با زبان کنایه به اونها میگه ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، اما شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف اما شما توانا. شما عزیز ولی ما ذلیل. به عبارتی گویا شما تافته جدا بافته هستید و ما بازنده بیش نیستیم. واقعا اعضای کلیسای قرنتوس تا این اندازه مغرور شده بودند. نگاه اونها به رسولان مسیح نگاه از بالا به پایین بود. پولس در ادامه میگه تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت میکشیم و دشنام شنیده جفا دیده صبر میکنیم. چون افترا بر ما میزنند نصیحت میکنیم و مثل قاذورات دنیا و فضولات همه چیز شده ایم. با همه این گفته ها کلیسای قرنتوس خودش رو تافته جدا بافته میدید. آنها حرف پولس رو درک نمی کردن. حرف پولس این بود: بزرگی واقعی از فروتنی واقعی میاد. وقتی ضعیف هستیم آنگاه قوی هستیم. او این اصل رو در نامه دوم به اونا میگه. به این ترتیب اعضای کلیسای قرنتوس خودش رو بسیار قوی میدونستند، در حالی که اصلاً قوی نبودند، چون آنها از نظر روحانی خیلی ضعیف بودند. در واقع از نظر جسمانی هم ضعیف شدند. به فصل 11 آیه 30 دقت بکنید. از این سبب، یعنی به خاطر ضعف روحانی و طرز برخورد شما با امور روحانی، بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خابیده اند. یعنی ضعف روحانی باعث ضعف جسمانی و بیماری و مرگ اونها شد. آنها خودشون رو قوی میپنداشتند در حالی که ضعیف بودند. سپس کار به جایی میرسه که پولس در فصل 9 آیه 24 به آنها میگوید مگر نمیدانید زندگی مسیحی یک مسابقه است؟ مگر نمیدانید اگر میخواهید برنده شوید باید بدوید؟ اگر میخواهید بدوید باید به قصد پیروزی تکاپو بکنید، یعنی باید خودتون رو منضبط کنید و در همه چیز خیشتندار باشید. نمیتونید زندگی مسیحی رو بی حال، بی دقت ولرم و نیمپز پیش ببرید. اگر قرار بدوید، باید به قصد پیروزی بدوید. اگر میخواهید به قصد پیروزی بدوید، باید خودتون رو منضبط بکنید. حتی پولس در اشاره به خودش میگه تن خود را زبون میسازم و آن را در بندگی میدارم. این یعنی انضباط دادن به خود. اما اعضای کلیسای قرنتوس بی ملاحظه، بی دقت، بی انضباط و ضعیف بودند و خیال میکردند خیلی قوی هستند. آنها تصور میکردند میتونند هر کاری دلشون میخواد بکنند و نه فکر اطرافیان باشند و نه خدا رو در نظر داشته باشند. اما پولس میگوید نمیتونید به این شکل زندگی بکنید. باید خودتون رو انکار بکنید، از خودگذشتگی بکنید و یک زندگی با انضباط داشته باشید. در همین راستا عهد جدید به ما میگوید در خداوند مقابل شیطان قوی باشیم. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 10. به گفته رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 13 باید در خدمت روحانی قوی باشیم. پولس میگوید قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. در اینجا منظور پولس قوت در خدمت روحانی میباشه. کلام خدا به ما میگوید باید در انجام اعمال نیکو قوی باشیم. رساله کولوسیان فصل 1 آیه 10 و 11 در هر عمل نیکو زورآور شوید. در کتاب دانیال فصل 11 آیه 32 چنین میخونیم آنانی که خدای خیش را میشناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد. الان شما میپرسید چطور قوی بشیم؟ برای جواب این سوال باید دقت بکنیم که فعل زورآور شوید مجهول می باشه. شما باید خودتون بیدار شوید، استوار باشید، با کلام خدا بالغ بشید. اما قوی شدن از یک منبع دیگه میاد. کدام منبع؟ مزمور 27 آیه 14 می گوید برای یهوه منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بله، منتظر یهوه باش. پس چه کسی به ما قوت می بخشه؟ خدای یهوه. در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. افسوسیان فصل 6 آیه 10. پس چگونه قوی می شویم؟ به وسیله روح القدس، روح خدا. به گفته رساله افسوسیان فصل 3 آیه 16 ما باید در انسانیت باطنی خود از روح خدا به قوت زورآور شویم. وقتی زندگیتون رو تسلیم روح خدا می کنید، آنگاه با قوت او قوی خواهید شد. قوت واقعی از خدا میاد، به وسیله روح خدا. پولس میگوید برای شما دعا میکنم که در انسانیت باطنی خود از روح خدا به قوت زورآور شوید. وقتی تسلیم روح القدس میشوید، او شما رو تقویت میکنه. آیا سادگی کلام پولس رو متوجه میشید؟ اگر در کلام خدا بمانید و تسلیم روح او باشید، هوشیار و بیدار خواهید بود، استوار خواهید بود، باله خواهید بود و تقویت خواهید شد. حالا نوبت مورد پنجمه. با محبت باشید. این یک اصل خیلی مهمی است، چون محبت همه چیزهای دیگر رو تعادل می بخشه. اگر فقط به اون چهار اصل و حکم یاد شده پایبند باشیم، چه بسا بدخلق و ترش رو و شاید کمی ستیزه جو بشیم. برای همین پولس در آیه 14 میگوید جمیع کارهای شما با محبت باشه. بله، همه این فرمانهای نظامی برای ما صادر شد. ما محکم و استوار آماده نبردیم، مجهز برای جنگیم. انگار یک گروهبان با این فرمانها سربازان رو برای نبرد آماده میکنه. به ما گفته شده باید بجنگیم. در همان حال گروهبان کمی درنگ میکنه و میگوید اما یک چیز دیگه از شما میخوام. همه کارهای شما از روی محبت باشه. این یک اصل زیبا و ملایم کننده است. در این نبرد کلید اصلی شجاعتی است که عقب نشینی نمیکنه و محبتی که ثابت و استواره. این دو دوشادوش هم هستند. محبت زیاد و ایستادگی اندک باعث میشه در احساسات غرق بشید. ایستادگی زیاد و محبت اندک باعث میشه به یک الهیدان ناخوشایند تبدیل بشید. محبت و ایستادگی باید با هم پیش بره. باید محبت داشته باشید و پایبند آموزه‌های درست باشید. این اصل رو بارها در عهد جدید می‌بینیم. ناگفته نمونه که منظور از محبت یعنی خدمت فداکارانه به کسی که نیازمنده. یعنی ابراز احساسات منظور نیست، بلکه یک عمل محبت آمیز، یک خدمت لبریز از محبت. عیسی مسیح می‌فرماید یکدیگر را محبت نمایید چنان که من شما را محبت نمودم. خداوند خودش پای شاگردانش را شست و به این روش آنها را محبت کرد. ما نیز باید با شستن پای دیگران، یعنی رسیدگی به نیاز نیازمندان، به اونها محبت بکنیم. اما اعضای کلیسای قرنتوس محبت نداشت. در همان فصل اول آیه 1 پولس میگوید شما با هم دعوا میکنید. فصل 1 آیه 10 تفرقه و دودستگی و بگو مگو در میان شماست. فصل 1 آیه 12 هر یکی از شما میگوید که من از پولس هستم و من از اپولوس و من از کیفا و من از مسیح. پولس به اونا میگه شما جسمانی هستید و در میان شما اختلاف و تفرقه وجود داره. فصل 3 او در فصل 5 میگوید شما آنقدر تعریف محبت رو منحرف کردید که آن رو در زنا و بی‌عفتی خلاصه میکنید. شما محبت رو با شهوت قاطی کردید. کارتون به جایی رسیده که با زن پدرتون زنا می کنید. پولس در آیه های بعدی به آنها میگه شما با فاحشه یک تن شدید. اعضای کلیسای قرنتوس معنا و مفهوم محبت رو در کل به هم زده بودند. سپس در فصل 6 میبینیم از یکدیگه شکایت میکنن. در فصل 7 همسر خودشون رو از رابطه زناشویی محروم میکنن. در فصل 8 برادران قویتر ملاحظه برادران ضعیفتر رو نمیکنن. در فصل 11 در شام خداوند غذا رو برای خودشون نگه میداشتن و زمانی که ایمانداران تهی‌دست دیرتر به کلیسا می اومدند دیگه غذایی برای اونها باقی نمانده بود. در واقع محبتی در اون کلیسا نبود. آنها محبت نداشتند. حتی عطیه‌های روحانی رو بدون محبت به کار می بردن. آنها در همه چیز بی محبت بودن. پولس واقعا با همون یک جمله کل سبک زندگی اونها رو زیر و رو می کنه. جمعی کارای شما با محبت باشد. محبت حلال مشکلاته. از این رو پولس دو مورد رو به اونا گوشزد میکنه. آیا دلتون میخواد کلیسای خودتون رو اصلاح بکنید؟ تعلیم صحیح و محبت رو دوشادوش قرار بدید تا همه چیز درست بشه. الان شما میپرسید این محبت از کجا میاد؟ چطور میتونیم با محبت باشیم؟ آن سه حکم اول به وسیله کلام خدا عملی میشه. حکم چهارم به قدرت روح القدس عملی میشه. اما در مورد این حکم پنجم یعنی محبت به رساله افسوسیان فصل 3 آیه 19 نگاه بکنید که پولس میگوید عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است. پس محبت از روح القدس منشأ میگیره. روح خدا و کلام خدا با هم کار میکنند تا آموزه های صحیح رو فراهم بکنند تا در دل ایمانداران محبت بار آورند و کلیسا و ایمانداران رو به کلیسا و ایماندارانی تبدیل بکنند که خواست خدا میباشه. پس عزیزان بیدار باشید، استوار باشید، بالغ باشید، قوی باشید، با محبت باشید. اینها اصول یک زندگی قدرتمند می باشه. این اصول به وسیله کلام خدا و روح القدس عملی می شند. ثمره کلام خدا و ثمره روح القدس آموزه های صحیح و محبت است که دو ستون اصلی می باشند که کلیسا رو پا بر جا نگه می دارند. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای حقایق کاربردی کلام خدا از تو ممنونیم. می دونیم خواست تو می باشه که این حقایق رو با دلیری اعلام بکنیم و با اشتیاق مطیع آنها باشیم. ما رو به ایماندارانی تبدیل بکن که به راه و رسمی که خواست توست زندگی بکنیم و هر کاری که انجام میدیم واقعا برای جلال خدا باشه. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org